بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 250.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث قال طوبى لمن لزم بیته و اکل کسرته و بکا علی خطیعته و کان من نفسه فی تعب و الناس منه فی راحه. امیرالمومنین علیه السلام فرمان که خوش به حال کسی که ملازم بیت خودش باشه و خوردنان خودش رو بخوره، به همون مختصری که داره اکتفا بکنه و اقل معاشرت رو داشته باشه، ولو به این که در بهره‌مندی و بهره‌وری و خوردن براش کمترین حد داشته باشه، در حد ضرورت معاشرت و رفت آمد و ارتباط داشته باشه، در نتیجه در حد ضرورت هم خوراک و منفعت داره و با همون زندگی میکنه. و بکا علی خطیعته و بابت خطاش و گناهش گریه میکنه و حواسش به خودشه. خب طبعا اینها هم به هم مرتبطه دیگه، یعنی اگر این خلوت نباشه و این تمرکز روی خود، توجه به خود، فراغت، رهایی از مشغولیت نباشه، طبعا انسان حواسش خودش و نقصهای خودش نیست. آدمی که سر خودش رو علیکی شلوغ کرده حواسش هم پرته، سرگرمه و این سرگرمی نمیذاره که متوجه عیوبش بشه. وقتی متوجه عیوبش نشد بابت اینها قصه‌دار نیست، گریه نمی کنه و طبعا اصلاح هم نخواهد کرد و درگیرش خواهد بود. و این کسی که این شکلیست و کان من نفسهی فی تعب و ناس منه فی راهه، خودش از دست خودش در تعبه و مردم از او در راحتی هست. دیروزم یکی از عزیزان اینجا نوشتن که وقتی مراقبه میکنیم احساس میکنیم زمین و زمان علیهمونه و احساسات خاصی با آدم دست میده و حالا تعبیر دقیقشون یادم نیست، اونی که دیروز نوشته بودن و گفتن که خلاصش اینه که آدم انگار مراقبه نکنه راحت تره و مشکلاتش کمتره. در سر مراقبه آدم همش احساس درگیری و خلاصه مشکلات داره در درون خودش. این اصلا اثر مراقبه همینه و مراقبه همچین کاری با آدم میکنه، همین علامت حرکت و رشده. اگه این نباشه آدم همچین حالی نداشته باشه، همچین که حرکتی نداره. البته این مال ابتدای کاره، خدا انشالله کمک بکنه ماها رو اهل مراقبه بشیم. اوایل این شکلیست، آرام آرام نفس انس پیدا میکنه با مراقبه و به نفس مطمئنه نزدیک میشه. به نفس مطمئنه که نزدیک شد دیگه اینطور نیست و خلاص میشه از این مشکلات، ولی ابتدای کار همینه و نفس دچار بحران و درگیری و دغدغه و مشکلات و فشار و سختی و آزار و رنج فراوان و اینها میشه. آدم فکر میکنه اگه مراقبه نکنه آرامش بیشتری داره، این مراقبه اومده آرامشم رو به هم زده. این آرامشه آرامش الهی نیست، این آرامشه آرامش حیوانی است. اگر انسان در اثر مراقبه آرامشش به هم میخوره، اون آرامشی که داره آرامش الهی که نیست. این اطمینان به دنیا و اطمینان به نفس و اطمینان به اموری است که هیچ کدوم واقعیت نداره. انسان خودش رو متکی کرده و امر باطلی. و خب وقتی که از دنیا رفت، این براش جلوه میکنه که به یک چیزهای بند بوده که واقعیت نداشته، بر سراب تکیه کرده بوده. زندگی کردن بر اساس حقیقت رنج داره. مثل این میمونه که آدم یه عروسک بخره، بغل خودش بگیره به اسم بچه، با این بخواد زندگی کنه که توهم دیگه، توهم فرزند. رنجی هم نداره. یه 50 تومن، 60 تومن، 100 تومن پول میدی یه عروسک میخری. ولی اگه بنا شد که حقیقتا مادر بشه و بچه دار بشه، این دیگه و حملت و امه و وهنن علا وهن، همش سختی و سختی و سختی و فشار و فشار و فشار و قصه و آزار و رنج و شب بیخوابی. و خدمتتون عرض کنم که شستن بچه و شیر دادن بچه و انواع اقسام مریضی بچه و این تا بخواد بزرگ بشه، این جان این مادر به لب میرسه که این بچه با این نادانی های این بچه و خرابکاری های بچه و کار صورت دادن هاشو حالا و بگذره که این بخواد بفهمه و را بیفته. نفس دقیقا مثل کودک میمونه دیگه. نفس ما و کودک خیلی شبیه هم با هم. تا انسان بخواد اونو تربیتش بکنه و پرورش بده، خیلی اذیت و آزار ده. دو کلمه میخواد به این حرف حالی بکنه، در ذکر، در عبادت یک لحظه حاضرش بکنه، یکم به خوردش بده، یاد قبر، یاد معاد، فهموندن اشتباهات و خطیات و گناه ها و عیوب و رذائلش. چقدر این نفس جفتک میدازه. اما چون که این بچه بخواد یه لقمه غذا بخوره، جون این مادر به لب میرسه. با چقدر بازی و ترفند و وقت گذاشتن و حوصله به خرج دادن ولی لقمه نون به این بده، یکم غذا به این بده. بله اون چیزای بی خود و خودش بهش کشش داره، اون کاکائو و شکلات و قند و هر چیزی که ضرر داره براش، برای دندونش و برای خودش. این طب اولش به اون سمت از این باید میتوان مهارش کرد که اونو نخوره. این یه رنج، اینو نخوره، حالا بیاد یکم گوشت بخوره، حالا یکم برنج بخوره، یکم غذا بخوره، یکم میوه بخوره مثلا. و جان آدم به لب میرسه تا بخواد اینا رو حالی این بچه بکنه. این میشه کان من نفسهی فی تعب. از نفس خودش در رنج، در سختیه، ولی مردم از او در راحتی هن. وقتی که مشغول خودش شد دیگه مشغول دیگران نیست. بازی علامت دیگهش همینه، به عیب دیگران کار نداره، اصلا توجه نداره، متوجه نیست. انقدر مشغول خودشه، همونجور که مادری که مشغول بچهشه دیگه از بچه های مردم فارغه، اصلا نمیدونه که این بچه خواهرش غذا خورده نخورده، بچه برادرش، بچه همسایه ناهار خورده نخورده، غذا خورده، خوابیده نخوابیده. اصلا انقدر درگیر بچه خودشه که به بچه های دیگه فکر نمی کنه. اگرم به بچه های دیگه توجهی بکنه، توجه به بچه های دیگه همانا دوباره توجه به بچه خودش. یعنی تا بهش میگن که مثلا این بچه‌مون غذا نخورده، میگه اوه اوه راستی منم غذای بچه‌مو ندادم، بیام برم غذای بچه‌مو بدم. به عیوب دیگران که توجه میکنه، سری باز متوجه عیب خودش میشه، سری باز نالش بابت عیب خودش بلند میشه. اینا علامت رشد و حرکت آدم. اگه در ما نیست، که در بنده نیست متاسفانه، معلوم میشه که حرکتی نداریم در مسیر مراقبه و رشد و قرب به خدای متعال نیستیم و دیگه داریم بازی در میاریم، دیگه با عروسک مشغولیم، با عروسک مشغولیم، فکر میکنیم داریم بچه داری میکنیم. عروسک داری هیچ کنون از این مشکلات رو نداره. عروسک نه قضا میخواد، نه رنجی برای آدم داره، کلی هم قشنگ و شیرین و لذت توشه، آدم از خودش انقدر خوشش میاد، انقدر لذت میبره از خودش، این همون عروسکی هست. ولی آدمی که اهل مراقبه است و اهل واقعیته، از خودش فراریه، از خودش در رنجه، از خودش در آزاره، از خودش، از خود خودش، همین خودشه که او رو دعوت میکنه به تنبلی، به بی‌تحرکی، مشغولش میکنه، میخواد اینو را بندازه، تربیت بکنه، تفهیم بکنه، کلی باید وقت بذاره، مایه بذاره، زحمت بکشه، همین خودشه و دیگه از دیگران در امانه. و ناسو منهو فیراهه، مردم هم از او راحتن، یعنی که دیگه دردسر برای دیگران نداره. اینی که ما برای دیگران دردسر داریم میخواد اینکه خودمونو ول کرد، پناه میبریم به خدا از این بیماری ها. وقتی من خودم رو ول کردم، وقت میشینم تمرکز میکنم روی عیوب شما. همین نفس این تمرکز من روی عیوب شما دوری از خداست و جهنمه. چه برسه به این که حالا بخوام یکی یکی هم مچتو بگیرم و عیباتو بهت گوشزد بکنم و به رخت بکشم و تحقیرت بکنم. اون دیگه جهنمه، فوق جهنمه، اون یک دیگه مرتبه شدیدتری از جهنمه. و ول کردن خودمه، بچه‌م رو ول کردم تو خیابون، وایستادم ببینم بچه تو چیکار میکنه. به محض اینکه یه قدم پاشو کج گذاشت، حالا بچه خودم الان زیر تریلیه، تو خیابونه، تو کدوم محل گم شده، بردن، کشتنش، کلیهش رو در آوردن، فروختنش، اصلا نمیدونم، اصلا کاری بهش ندارم. وایستادم بچه تو یکم دستش الان گلیه، جیغ و داد و سرصدای من بلنده که این دست بچه چرا اینجوریه؟ تو اصلا بچه داری خودت؟ بچه کجاست؟ اینه، خودم ول کردم، مشغول عیب و عیوب دیگران شدم. اینی که تو فضای مجازی که هی ما به هر مناسبتی روزه اینو میخونیم، برای اینکه واقعا بابی از ابواب جهنمه این اینستاگرام و این فضای مجازی. دیشب یه کلیپی دیدم، دوباره یه اعصاب خردی های ما تشدید شد. یه صحنه شاید شما هم دیده باشین، یه فیلم منتشر شده که یه آقای میکروفونو از این میکروفون هایی که باید استفاده بکنه بلد نیست و میکروفونو کرده تو گوشش، بعد اینو برش هم منتشر کرد موانه این که اعضای تیم مذاکره کننده ما همچون آدم های ابلهی هن و طرف بلد نیست این میکروفونو جلو دهنش بزنه، گذاشته تو گوشش، و 1,000,000 بازدید داشته این و 600,000 لایک داشته و چند هزار کامنت. همه کامنت ها هم فوش و فضاحت و اینجا کجاست و خدای اینا کیان و همینجور این حرف ها. آخر معلوم شده که این مال بلغارستان بوده و مال 7-8 سال پیش بوده و تو خود بلغارستان این کلیپ کلی دست گرفتن. خب این فضای مجازیه، حالا دیگه نمیدونم چه تعبیر باید دمونش به کار بود. همینه، همه خودمونو ول کردیم و اساسش همینه. هر شب بیم ببینیم که کیو امشب زدن، امشب کیو سوژه کنیم، و هی داریم از خودمون بیشتر دور میشیم، هی حواسمون به این و اون، اونم دروغ. باز اگه راست بود، باز یه جهنم صادقانه آدم میرفت، حلال بودی داشت اون جهنمش، نوش جونش. باز یه کسی رو بابت یه عیبی که واقعا داره میگفت، واقعا جا جهنمش نوش جونش بود، چون که واقعا یه اصلاحی در یه کسی شاید صورت میگرفت. تو جهنم میری نوش جونت، ولی منو بهشتی کردی. ای من واقعا بهم گفتی. چه برسه به این که واقعا نیست. یه کمی فکر، دوزار عقل، که آخه این کیه، این کجاست، این اصلا قیافش به ایرانی ها نمیخوره، این بلغاریه، کی بوده، کدوم یکی از اعضای تیم مذاکره کننده ماست، کجا هست، کلی تحلیل میکنم ببین اون نفر سمت چپیش چه شکلی نگاهش میکنه، ببین نفر سمت راستی چه شکلی نگاهش میکنه. دوزار عقل و شعور نیست تو این جماعت 1 میلیون نفره که داریم ما با اینا زندگی میکنیم. خودمونیم دیگه. حالا ما باز مشغول عیب همینا هم نشیم. خودمونیم دیگه. همینا هم دیگه. ما این دیگه. 1 میلیون هم ما این. که یک کلمه نمیپرسه که بابا این کیه؟ کجاست؟ از کجا معلوم؟ و چه حساب اینو داری میگی؟ این واقعا همین بوده؟ نبوده؟ شاید ما اشتباه فهمیدیم. شاید یه قبلی داره. شاید یه بعدی داره. همین. سری نگاه میکنیم و حکم صادر میکنیم و بعد هم تو بیوه همه هم نوشته که در مورد همدیگه قضاوت نکنیم و فلان نکنیم. واقعا خودمون چرا حالمون از خودمون به هم نمیخوره؟ حالمون از این زندگی دنیا و این جهنمی که داریم توش زندگی میکنیم، این کثافت خونه دنیا به هم نمیخوره. چرا اینا کافی نیست برای اینکه ما از این دنیا حالمون به هم بخوره و دل بکنیم؟ چه جای کثیفی این دنیا، در همه این عوالم تنها جایی که اینجور داره صبح تا شب با این حجم خدا معصیت میشه و این حجم از رذالت و سیاهی و پستی و کثافت عالم رو گرفته، فقط این دنیاست. حالا یه ترس از معاد و قبر و قیامت بود که اونم الان دیگه تقریبا با تجربه نزدیک به مرگ تا حد زیادی داره برامون اوکی میشه و همین 1 میلیونی هم که اینجا دارن فوش میدن، یه تجربه نزدیک به مرگ هم پیدا میکنن، میبینن اون بچه هم خوبم هست، اتفاقا همه چی هم اون خوبه. اینا اینم شده دیگه باز توهمی فوق توهماتمون که جهنم و عقوبت و عذاب و یه کسی هم که رفته اون بر معلوم نیست رفته واقعا نرفته، دیده ندیده، میاد میگه نه بابا همه چی اوکی بود، خیلی هم خوب. حالا نمیخوام بگم همشون همینطورن یا هر کی داره هر چی میسازه یا هر کاری که داره صورت میگیره از این جنسه. اون اینم باز توهمات خودمونه، در مورد این دارم عرض میکنم، نه اینکه اگه برنامه تلویزیونی بود او داره دامن میزنه به توهم، یا اگه کسی تجربه نزدیک به مرگ داشت او داره دامن به توهم میزنه، نه خودمون باز اون تجربه نزدیک به مرگ هم باز مصادره داره با توهمات ما میشه، خودمون داریم مصادره میکنیم. عرض من اینجاست که با این تجربیات نزدیک به مرگ آخر بگیم بابا پس اوکیه، پس چیزی نیست. یعنی یه دونه جهنم بود که میتونست ما رو بترسونه و بلرزونه که اونم افتاد تو این فضای مجازی و این اینستاگرام و این حرفا، اونم باز یه چیز دیگه در اومد که اوکی شد. آخرش هم تنها چیزی که در این عالم شایسته تحقیر و سرزنشه اختلاس و اختلاسگرانن، بقیهش دیگه اوکیه، آرامش پیدا میکنه نسبت به همش. این کلام امیرالمومنین خیلی کلامه جانداریست و خیلی جا داره آدم برای این مضمون زحمت بکشه. از اون توبال من لازم و بیته معلوم میشه که اگه کسی میخواد همچین حالی پیدا کنه باید خلوت داشته باشه با این شلوغی ها، با این رفت آمده، با این اینستاگرام و با این فضای مجازی و اینا، آدم رشد و حرکت و پیشرفتی نخواهد داشت. اگر عقبگرد و جهنم نداشته باشه پیشرفتی هم نخواهد داشت، مگر در حد ضرورت و با اختزاعات و با هزار و یک اما و اگر و شرایط و اینها. اگه میخواد تو این فضا فعالیت بکنه، همون که عرض شد، باید گروهی باشن و هماهنگ باشن و با هم کار بکنند و برنامه‌ریزی شده و هدفمند و در یک فضای مشخص و محدود و همه اینا کنار هم بیاد که حالا انشالله خدا نتیجه بده و اثر بده به اون کار. وگرنه با این پخش و پلا شدن و رفتن و ول شدن تو این فضا، آدم فقط سرمایه‌هاشو از دست میده و فکرم میکنه داره کاری میکنه و بعد چند سال اگه نگاه کنه فقط به دریدگی کشیده کارش، اتلاف وقت و افزایش توهمات و خیالات و حامل آلودگی های این و اون بودن. چرک و کسافتی که بقیه منتشر کردن و فقط من به خورد خودم دادم. تو بال من لازم و بهتر، خوش باله کسی که ملازم خونش باشه، خلوت داشته باشه، مشغول خودش باشه، درگیر کارهای خودش باشه، انقدر درگیر خودش باشه که دیگه فرصت نکنه درگیر کسی دیگه ای باشه. میگفت یه کسی داشت در مورد یه کسی دیگه بد میگفت، دارن این اتفاق در سیده یکی از بزرگان بوده، این خاطره از یکی بزرگانه، یه کسی داشت در محضرشون از یکی دیگه بد میگفت، ایشون هگو الحمدلله، بقیه تعجب کردن، آقا این داره بد میگه، الحمدلله بابت چی؟ بابت غیبتش؟ بابت عیب اون طرف؟ نهی از منکر با بکن شما، الحمدلله چیه؟ گو آقا اینجور ایشون فهمو الحمدلله، گو اونطوره، گو الحمدلله، گو اینطوره، گو الحمدلله، بسن آقا این الحمدلله چیه؟ فهمو دارم خدا رو شکر میکنم که انقدر از خودت فارغ شدی و خودتو ساختی که وقت بده کری مشغول توجه به این و اون بشی. نهی از منکرش رو گوشتابوندنش رو این شکلی انجام داده بودم بزرگ، اگه بفهمن البته، نمیفهمی معمولا دیگه. خیلی تو این هزار تا فوشه توش تو این جمله، اگه بفهمی بچه خودتو تو خیابون ول کردی زیر تریلی اومدی مشغول دست کثیف بچه همسایه شد، معناش اینه، خب اوج احمقیه دیگه. الحمدلله انقدر خودتو ساختی، انقدر راحت شدی، فارغ شدی که دیگه حالا فرصت بده که به بقیه هم فکر کنی. بقیه آدمی که مشغول خودشه فرصت این که به دیگران به پردازه نداره، این اینجوریه، اون شکلیه، اینجوری حرف میزنه، این چقدر بد اخلاقه، این چقدر فلان، این چقدر عجوله، این چقدر بیادبه، این چقدر بیسواده، این چقدر فلانه، این چقدر لحنش اینجوریه، این چرا صداش اینجوریه، این چرا دماغش اینجوریه، این چرا قدش این شکلیه، این لباساش چرا این شکلی تنش کرده، این چرا خونه‌شون انقدر کثیفه، همش همینا همینا همینا. این کودک عزیز روانو تو خیابونا ول کرده و مشغول امور بی خود. و تازه اگه عرض میشه رنجی نداشته باشه برای دیگران، همین مشغول بودنش بیچارگی است. چرا به اینکه حالا اینم هم مشغول باشه و هم این منجر به غیبت و تهمت و تمسخر و تکبر و هزار و یک قضیه از این قسم بشه، این دیگه قوز بالا بود. خدا انشالله ما رو نجات بده و ما رو تربیت بکنه. از این فی تعب بودن نباید ترسید، این علامت رشد، از این نبودن این حالت باید بترسید، از این که اوضاع اونطوری باشه که از دست خودمون در رنج و سختی نباشیم، از خودمون فارغ باشیم، خودمون رو ول کردیم، خلاص از دست خودمون. اینم مخلصین هم دیگه، این هم یه جورایی مخلصین این طرفی، مخلصین خلاص شده از ملکوت و ارتباط با خدا، اونا مخلصین از نفس و روبرویش، از نفس و شیطان و دنیا و اینا خلاص شدن در مسیر قربه به خدا. این یکی مخلصین از جهت بعده به خدا، دیگه کندن، دیگه از مبدعشون کنده شدن، دیگه ول، کاری اصلا به خودش نداره، کامل اعتماد به نفس و خودشیفتگی و پناه میبریم به خدا، از خودش راضی و از خودش مطمئن و از خودش متشکر و خودش برای خودش اوکی و همینی که میگیم من هرچی در خودم نگاه میکنم و خودم خودم عیبی نمیبینم، این بزرگترین عیب و مشکل و مصیبت. گاهی هم میگیم یه کسی بیاد به ما عیبمونو بگه، این باز خودش یه عیب دیگه است، برای که اون که میخواد عیب شما رو بگه یا عیبی که تو در خودت میبینی یا عیبی که در خودت نمیبینی. اگر در خودت میبینی که دیگه نیاز نداری کسی بهت بگه، همون که فهمیدی برو درستش. اگر هم در خودت نمیبینی که اگه بهت بگه که باز اول مصیبته که تو قبول نداری همچین عیبی. اگه عارفی با ما یه نگاهی بکن بگه گیر ما کجاست، خودت به خودت یه نگاهی بکن، خودت انقدر از خودت مطمئنی که حاضر نبودی دو ثانیه وقت بذاری در خودت عیبی پیدا کن. اگر هم پیدا کردی که با مشغول همونا باشی دیگه، عارف نمیخواد. اگر هم پیدا نکردی که انقدر از خودت غافلی که همچین چیزی پیدا نکردی، اون چی بیاد بگه؟ اول مصیبت اگه بیاد بگه میشه فحش و ناسزا و فضیحت، که اینا رو دیدیم ما به کرات، که اگر هم بهش بگه آقا این عیبو داری، اونجا دیگه بهت رحم نمیکنه، اجداد تو جلوی چشت میاره همه رو قصابی میکنه، جلوی چشت یکی یکی، منم چه عیبی دارم؟ تو اینی 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 اینی، بابات اینه 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 اینه، اون یکی اینه اینه اینه، که اینجا رحم کردن به این اینه که بهش بگن که من نمیدونم، خدا کمکت کنه، ان شاءالله خدا دستتو بگیره، همین بزرگترین کمک بهش، که لااقل همچین جهنم سختی نندازیم طرف. خدا ما رو نجات بده از دست خودمون، از این صدام درونمون، از این دشمن درونمون، اینه که ماها نمیفهمیم، اگه بفهمیم اینایی که هی ما رو بادمون میکنن و بهبه و چهچه و آقا تو بهترینی و تو عالی و تو الی و تو بلی و تو اینی و تو اونی و اینا، دارن ما رو دشمن شاد میکنن. دشمن شادی رو چقدر آدم بدش میاد؟ اینجور جاها معمولا احساس دشمن شادی نمیکنی، دارن دشمنمون رو شاد میکنن. دشمنمون کیه؟ دشمنمون نفسه و شیطانه. این باد کردنا داره اونا رو فقط خوشحال میکنه، دشمن شاد داریم میشه، ولی این خیالمون نیست، خودمونم خوشحال میشه که ما چقدر محبوبیم و چقدر طرفدار داریم و چقدر خوبیم و کتابمون پرفروشه و منبرمون گیراست و درسمون پرطرفداره و سر دست میشونن برای دیدنمون، دست سر دست میشونن برای کلاسمون. با همین آدم خودشو مشغول میکنه و خوش میشه و چشم و گوش بسته میره پرت میشه تای دره، دشمن شاد میشه. به هر حال خدا انشالله همه ما رو کمک بکنه و از شر نفسمون در امان بداره، و اینها رو هم این حرفا رو هم برای گوینده مایه وزر و وبال قرار نده، و گوینده رو اهل عمل بکنه که بیشتر از همه محتاج به اصلاح نفسه. والحمدلله رب العالمین.